بسم الله الرحمن الرحیم. تفسیر موضوعی بحث ولایت در قرآن، استاد جوادی آموری، تهیه شده در سال 1367 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
بسم الله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. بحثی که مطرح می شود شناخت در قرآن کریم است. مسئله شناخت نه تنها امروز از اهمیت خاصی برخوردار است، بلکه همه ادوار شناخت را مهم می دانستن و قرآن کریم هم درباره اهمیت شناخت سخنان مبسوطی دارد. شناخت را نمی شود تفسیر کرد و تعریف کرد، زیرا تعریف شناخت و تفسیر شناخت هم به شناخت خواهد بود. این همان است که میگویند علم قابل تعریف نیست چون دوری است، زیرا هر چیزی را ما به علم میشناسیم. اگر خواستیم علم را به علم بشناسیم میشود دور، و غیر علم هم چیزی نیست که مایه شناسایی خود علم باشد. پس اون چه که درباره تعریف شناخت ذکر می شود یک تعریف لفظی است. شناخت یعنی راه پیدا کردن به واقعیت، آگاهی به واقعیت و مانند آن، که اینها جز تعبیر لفظی چیزی دیگر نخواهد بود. این یک امر. مسئله به بعدی آن است که شناخت حداقل متوقف بر سه چیز است: معلوم، عالم، علم. چیزی باشد و کسی باشد و این کس به اون چیز راه پیدا بکند به عنوان راه فکری، تا مسئله شناخت حل می‌شود، محقق می‌شود. اگر معلومی نبود، واقعیتی نبود، جا برای شناخت نیست. یا اگر اشیایی در خارج بودند، کسی نبود که اونها را بشناسد، راهی برای شناخت نیست. یا اگر اشیایی بودند و انسانهایی هم بودند ولی راهی به اسرار خارج نداشتند، باز راه برای شناخت نیست، چون مرکب ینتفی به انتفاع احد الاجزا. اگر شناخت متوقف بر سه امر است، فقدان شناخت به یکی از این امور سگانه است. مسئله سوم آن است که عده منکر اصل واقعیتند، مثل صوفیستاییه، که اینها اصل واقعیت را انکار میکنند. سفسطه بر انکار اصل واقعیت است. عده اصل واقعیت را انکار نمیکنند، راه به واقعیت را نفی می کنند، میگویند واقعیت هست، انسانم هست، ولی راه به اسرار عالم ندارد، که شکاک ها از این گروه هم. گروه سوم کسانی هم که واقعیت را میپذیرند، چه این که انسان را هم میپذیرند و راه رسیدن به اسرار عالم را هم میپذیرند، منتها در یک حد بسته و محدود. مادیین در این گروه هم، اونها که تفکر مادی دارن اصل واقعیت را میپذیرن که جهان هست. کسی که واقعیت را بشناسد به نام انسان میپذیرن انسان هست. راه رسیدن به واقعیت را هم قبول دارن که انسان میتواند به اصل، منتها هم از نظر واقعیت جهان گرفتار تنگنا و محدودیت، هم از نظر راه پی بردن به اسرار گرفتار تنگنا و محدودیت، هم در شناخت خود انسان که راهی این راه است گرفتار تنگنا و محدودیت. در هر سه جهت اینها در یک مدار بسته می اندیشند. اما راجع به اصل واقعیت، اونها جهان را در شهادت خلاصه می کنند، نه در غیب و شهادت. می گویند جز ماده چیزی در عالم نیست، خدا و قیامت و وحی و رسالت و فرشته و این گونه از معارف را نفی می کنند. چون واقعیت‌های جهان را در محور ماده خلاصه می‌کنند، پس از نظر معلوم در محدودیت و تنگنا قرار دارند. چون انسان را بر اساس همون دید جهان‌بینی مادی در این پیکر خلاصه می کنم و برای او روح مجرد قائل نیستند، قهرن ابزار شناختی که برای انسان قائلن، که این ابزار شناخت عامل ارتباط بین انسان و جهان است، اونها را هم در محور ماده خلاصه می کنند. می گویند رابطه بین انسان و جهان همون حس و تجربه است و دیگر هیچ. پس هم از نظر معلوم در یک محور خاص می اندیشند، هم از نظر عالم گرفتار تنگنایم، هم در مدار علم گرفتار مزیقه و تنگنایم. گروه دیگر کسانی هم که هم از نظر معلوم و واقعیت در وسعت هند، میگویند جهان در مدار ماده خلاصه نمی شود، بلکه جهان دو بخش دارد، غیب دارد و شهادت، مجرد دارد و مادی، خدا و فرشته و وحی و رسالت و نبوت و ولایت و امثال ذلک دارد و آسمان و زمین و نظائر آن. پس معلوم بسیار موجود وسیع و گسترده است. انسان هم که برای شناسایی جهان خلق شده است، تا از این شناسایی طرف بهتری ببندد، در محور ماده خلاصه نمی شود، بلکه دارای روح مجرد است که این روح مجرد برای شناسایی بخش مجردات عالم هست و دارای بخشای حسی به مادی هم هست که از این راه می تواند با عالم شهادت و نشعه حس تماس بگیرد. این گروه گرچه نسبت به اقوام و گروه های قبلی از یک وسعتی برخوردارند، ولی چون انسان را درست نشناختن، قهرن واقعیت های جهان هم برای اینها درست روشن نشد، راه ارتباط به واقعیت ها هم برای اینها حل نشد. اونها انسان را در بخش حس و عقل خلاصه کردند، گفت در انسان ابزار حسی دارد که با این ابزار حسی به تجربی با عالم شهادت در ارتباط است، و ابزار عقلی دارد که با ابزار عقلی با عالم غیب در ارتباط است. اما برای انسان نشأه و ابزار سومی را نپذیرفتن که انسان غیر از حس و تجربه و غیر از تفکر و تعقل راه سومی هم دارد به نام راه تهذیب و تصفیه و تزکیه، که از اون راه میتواند به بخش دیگری از اسرار عالم پی ببرد. بالاتر از اینها کسانی هم که انسان را در این سه مرحله شناسایی کردن، گفتن چون انسان دارای بخش حس و تجربه است، دارای بخش تفکر و تعقل هست، دارای بخش تهذیب و تصفیه هست، لذا از سه راه میتواند به جهان آشنا بشود و اسرار عالم را پی ببرد. اینها از یک دید وسیعی برخوردارند، چه درباره معلوم، چه درباره عالم و چه درباره علم. مسئله بعدی آن است که اونها که اصل واقعیت را منکرند، مانند سوفسطائی ها، یا راه ارتباط به عالم را انکار دارند مانند شکاکیم، با اونها سخنی نیست، زیرا اونها حرفی ندارند تا دنباله حرف را ادامه بدهند. اونها میگویند یا هدف نیست یا راه نیست، ولی مادیین حرف دارن. چون حرف دارن باید به دنباله حرفشون هم بپردازن، و دنباله حرف را بیان نکردن. تنها الهیونن که در اثر پیروی مکتب وحی هم حرف صحیح دارن، هم حرفشون را تتمیم کردن. ما دیدیم که هم معلوم را و هم عالم را و هم علم را در محور حس و شهادت خلاصه کرده ام، گرچه از سه جهت در تنگنایم، ولی از جهت چهارم رأساً مثل سوفسطائی یا شکاکانم. اونها گرچه معلوم را فل جمله پذیرفتن، نه بل جمله، عالم را فل جمله شناسایی کردن، نه بل جمله، علم را فل جمله شناختن، نه بل جمله، ولی معلم را رأساً انکار کردن. چون مادی خدا را نمیپذیرد، او نه تنها معلوم را انکار کرده است بلکه معلم را انکار کرد، زیرا خدای سبحان در عرض موجودات دیگر نیست نظیر آسمان و زمین که معلومی از معلوم شد. خدای سبحان در این حال که معلوم است، معلم است، زیرا همونطوری که خالق نظام خارج است و رب اونها، یعنی نظام خارج را آفرید رکانه تامه و پرورید رکانه ناقصه، در باره انسان هم این چنین است، او را آفرید روی کانه تامه و می پروراند روی کانه ناقصه. پرورش انسان به تعلیم است، این چنین نیست که انسان خود به خود یاد بگیرد. همه ابزارهای یاد شده در حد علت قابلی اثر دارند و نه علت فاعلی. بنابراین هر مادی گذشته از اینکه در بخشی از این سه بخش یاد شده یا سفسطی است و یا شکاک، در بخش چهارم یقینا سوفسطائی است، یک واقعیتی را که معلم است انکار کردن. و اما الهیون همونطوری که در اون سه بخش دارای دید وسیعی هستن، در این بخش چهارم منحصر به فردن، قائلن به این که شناخت چهار رکن دارد و نصف رکن. شناخت این چنین نیست که به معلوم و به عالم و به علم اکتفا کند، بلکه شناخت به معلوم و عالم و علم و معلم نیازمند است. ممکن نیست شناخت باشد و شناسنده نباشد، اون که می شناساند و تعلیم می کند نباشد. اینها رؤوس و خطوط کلی مسئله است که به خواست خدای سبحان باید از در قرآن کریم حل بشه. چون روشن شد که شناخت مبتنی بر این چهار امر است، قرآن کریم درباره همه این امور چهارگانه آیات فراوانی دارد که الان مضمون این آیات اشاره می شود تا در سیر تفصیلی به خواست خدا به همه این اقسام چهارگانه بپردازیم. از این نظر که جهان هست، آیات فراوانی در قرآن کریم هست که خدا هست، آسمان‌ها هستند، فرشته‌ها هستند، دنیا هست، قیامت هست، برزخ هست، غیب هست، شهادت هست، دین هست، وحی و رسالت هست، مسئله برزخ و قیامت هست، بهشت و جهنم هست، پاداش و کیفر هست، همین جهانبینی، همین هستی که علوم عقلی عهده‌دار بحثی اونهاست، قرآن کریم به طور مبسوط اینها را تأمین کرده است که در جهان چی هست و چی نیست، بت نیست، اوهام و خیالات بت پرست ها باطل است، اهدافی که کافرها اونها را تعقیب می کنند اینها سرابند نیستند. چی هست و چی نیست در قرآن کریم مفصل آمده. فرمود مؤمن هدف دارد که به اون هدف، به سمت اون هدف حرکت می کند، وقتی به اون هدف رسید می آرمد، می شود دار القرار. کافر هدف ندارد، بیراه می رود، مثل تشنهی که به سراغ سراب می رود. پس هدف کافر نیست و هدف مؤمن هست. اون چرا که مؤمن می اندیشد هست، اون چرا که کافر می پندارد نیست. همونطوری که قرآن کریم بایدها و نبایدها را به طور مبسوط بحث کرد، هستها و نیستها را هم به طور مفصل بحث کرد. این درباره معلوم. درباره عالم که انسان است، انسان را موجودی می داند که هم دارای ابزار حسی است و هم دارای ابزار عقلی و هم دارای ابزار قلبی. و در فرهنگ قرآن انسان یک آینه تمام قدی است که در برابر جهان قرار دارد. اون که در جهان هست می تواند در آینه انسان بتابد و آینه انسان اینها را منعکس کند. و ابزار شناخت و راه ارتباط انسان به خارج هم بخشی از اونها حسی است، بخشی از اونها فکری و عقلی است، بخشی از اونها قلبی و شهودی است، که این راه‌های گوناگون راه‌های ارتباطی و مستقیمی است که انسان را به خارج مرتبط می‌کند. میزانی هم تشکیل داد و تعیین کرد که انسان خطا و صواب این راه ها را هم ارزیابی کند. مسئله دیگران است که نه تنها قرآن کریم معلوم را و عالم را و علم را می گوید هست، بلکه می گوید اون که معلوم را آفرید، اون که عالم را آفرید، اون که علم را آفرید، اون خدا علم را به انسان میدهد و انسان را عالم میکند به نام تعلیم. که ارتباط علم به انسان را هم خدا می دهد. این چنین نیست که جهانی باشد، انسانی باشد، علمی باشد و انسان با تلاش و کوشش این علم را به دست بیاورد. این چنین نیست. همونطوری که اصل هستی را خالق هستی افاضه کرد، پیوند بین این هست ها را هم خدای سبحان آفرید. آفرینش اصل هستی به نام خلقت است، پرورش این پیوند ها به نام ربوبیت است. هم خدای سبحان خالق کل شیء است که الله خالق کل شیء، هم رب هر پیوند است که او رب العالمین خواهد بود. پس معلم را هم قرآن کریم اثبات می‌کند که اینا فهرست به خطوطی است که خدای سبحان اگر توفیق داد باید مفصل بحث بشه. مسئله بعدی آن است که قرآن کریم نه تنها به اصل این واقعیت ها پرداخت و اینها را به ما آموخت، بلکه ما را به فراگیری علم و به شناخت تشویق کرده است. آیات فراوانی است که ما را به تفکر و تعقل دعوت می‌کند که نیازی به گزارش اون آیات نیست. نه تنها ما را تشویق می‌کند که عالم بشوید، نه تنها توبیخ می‌کند کسانی را که عالم نشدند، در این مدحوقت خلاصه نمی کند، بلکه اونها که این راه را طی کردند و عالم شدند اونها را به ما معرفی می کند و گزارش کار اونها را هم تشریح می کند و شرایط رفتن را هم به ما نشون می دهد. عللی که اونها در این راه موفق شدن اونها هم بازگو میکنند، چه اینکه آنانی که این راه را نرفتند اونها را توبیخ میکند، موانع رفتن اینها را هم بازگو میکند، ما را هم از اون موانع برحذر میدارد. پس معلوم میشود راه هست و رفتنی و عده رفتن و رهاوردی دارن. مسئله بعدی آن است که اساس زندگی یک انسان از نظر قرآن کریم رو شناخت است. شناخت در حقیقت به تحقیق برمیگردد نه تقلید. شناخت تقلیدی را در زیربنا کافی نمی داند، گرچه شناخت تقلیدی را فل جمله قبول دارد اما نه بل جمله. شناخت تقلیدی را زیربنای حیات فرد یا جامعه نمی داند. شناخت تقلیدی را روبنا می داند، یعنی یک انسان محقق در بخشی از امور تقلید می کند، در فروع دین تقلید می کند، در مسائلی که خود قدرت تحقیق ندارد تقلید می کند، اما اساس کار او بر تحقیق است. یعنی سنگ اول پرورش در اسلام تحقیق است. انسان در هر مورد یا مجتهد به صاحب نظر است و یا اگر مجتهد به صاحب نظر نیست مقلد مجتهد به صاحب نظر است و در این تقلید محقق است نه مقلد، چون این بلعرز باید به اون به ذات برگردد. اگر در یک رشته علمی مجتهد به صاحب نظر بود که به نظر خود عمل می کند و اگر مجتهد به صاحب نظر نبود مقلد یک مجتهد به صاحب نظری شد، در این تقلید نمی کند، بلکه در این تقلید تحقیق می کند، محققانه مقلد است. چون به تبع باید بالاصل برگردد، بالعرض باید به بذات برگردد. در سوره مبارکه حج جریان این دو گروه را مشخص کرد، فرمود شما در هر رشته‌ای که هستید باید شناختتون به تحقیق برگرده. آیه سوم سوره مبارکه حج این است که و من الناس من یجادل فی الله بغیر علم و یتبع کل شیطان مرید. برخی از مردمم از اینها به عنوان من الناس یاد میکنند، از انسانهای فرزانه و خردمند به عنوان عاقل، به عنوان مؤمن، به عنوان ولی و امثال ذالک یاد میشود. از این گونه از افراد به عنوان من الناس یاد شده است. و من الناس من یجادل فی الله بغیر علم. درباره شناخت خدا که خدا هست یا نه، دینی دارد یا نه، فرستادی دارد یا نه، جدال میکند و عالم نیست. چون عالم نیست و یتبع او کل شیطان مریدن، این یک مقلدی است که در تقلید هم مقلد است. چون محقق و عالم نیست، تابع هر شیطان متمرد خواهد بود. اگر کسی تقلیدش به تقلید بود نه به تحقیق، این یک تابع خوبی هم نخواهد بود. تابع هر کسی است که داعیه ای دارد. و ابلیس را هم به خاطر اون تمردش شیطان میگویند. کسی که در تقلید محقق نیست، در تقلید هم مقلد است، هر روز به دنبال کسی است و یتبع کل شیطان مریدن، نه ثابت است نه حق. این راجب مقلد. در همین سوره مبارکه حج آیه هشتم راجب مسئولین و مطبوعین بحث می کند. برای اینکه انسان یا تابع است در جامعه یا مطبوع، از این دو حال که بیرون نیست. چه بخواهد چه نخواهد، جامعه از این دو سمت و دو عضو بیرون نیست. انسانی که در جامعه زندگی می کند یا تابع یک نظام است یا مطبوع اون نظام. اگر روحش روح تقلید بود، آیه سه سوره حج او رو در بر می گیرد که من الناس من یجادل فی الله به غیر علم. چون عالمانه و محققانه نیست و عمل به دنبال علم است، همون و یتبع کل شیطان مریدن. اگر این انسانی که در کارهایش مقلد است و محقق، زمامدار یک جامعه بود، در اون جامعه مطبوع بود نتابه، اون را در همین سوره حج در آیه 8 بیان میکند. فرماید و من الناس من یجادل فی الله بغیر علم ولا هدن ولا کتاب منیر فانی عطفه لیذل عن سبیل الله لهو فی الدنیا خزیون و ندیقه یوم القیامت عذاب الحریق. بعضی ها هستن مقلدان زمامدار و مطبوعن، یک مقلدی است که مرجع مقلدان است، یک جاهلی است که جه جاهلان است. و من الناس من یجادل فی الله، در باره خدا به جدال میپردازد، در حالی که هیچ یک از این راه های شناخت را ندارد، نه راه عقلی برای او باز است، نه راه عرفان برای او باز است، نه از روزنه وحی مدد گرفته. از این کریمه به خوبی استفاده می شود که ابزار شناخت غیر از اون چه که به نام حس مورد تصویب قرآن کریم است، سه راه دیگر موجود است که جمعاً می شود چهار راه. منتها دو تا راه از یک سنخ است و در تقسیم به یک راه آمده، چون یک امتیاز ماهوی و جوهری از یک نظر دقیق بین راه سوم و راه چهارم وجود دارد، لذا در هنگام تفصیل باید این راه سوم را از راه چهارم جدا کرد. راه اول که راه حس و تجربه است برای همگان باز است، راه دوم که راه تفکر استدلال است بر روی خواص باز است، راه سوم که راه تهذیب و تصفیه و تزکیه است بر روی عارفان باز است، راه چهارم که راه کتاب منیر است و راه وحی است فقط بر روی اخص خواص باز است که انبیاء علیهم الصلاه و علیهم السلام باشند. فرمود اینها که در باره ذات اقدس اله جدال میکنن، نه عالمم، نه عارفم، نه ولی و معصوم. و من الناس من یجادل فی الله بغیر علم ولا هدن ولا کتاب منیر، نه از راه درون هدایت شد، نه با دریافت کتاب آسمانی هدایت شد، نه با فکر و عقل راه را شناسایی کرد، این سر خم کرد دارد می رود، ادی هم کورکورانا به دنبال او. اینا که هر روز یه مکتب جدیدی از غرب به شرق منتقل می کنن، تقریبا مشمول همین هستن. نه راه عقلی درست را طی کردن، نه راه تهذیب و تصفیه را پیمودن، نه از راه وحی مدد گرفتن. هر روز ببینید یک مکتب جدیدی از غرب آمده، ادهی را هم به دنبال خود یدک کشیده. و مود و من الناس من یجادل فی الله به غیر علم، یک راه، ولا هدن راه دوم، ولا کتاب منیرن راه سوم، که فرقهای این راه هم بود مبسوطن بیان بشد بخواست خدا. یه همچه انسانی فانی عطفهی، این سر خم کرد، این قسمت سینه را که میگوین عطف، برای اینکه انسان در هنگام سر خم کردن منعطف میکند خودش را. کسی که میخواهد راه را ببیند سرفراز می رود که راه را ببیند، کسی که نمی خواهد راه را ببیند فقط می خواهد برود و بدود، او سرخم می کند. فرمود ثانیه عطفهی، این سرخم کرده بدون اینکه پیش پای خود را ببیند دارد می رود. چرا این کار کرده است؟ لیوزل عن سبیل الله. در آیه 3 همین سوره فرمود و یتبعو کل شیطان مریدن، معلوم می شود رازر به تابعان و مقلدان و پیروان است. در آیه 8 فرمود تا دیگران را گمراه بکند، معلوم شد تا راجع به زمامداران و مطاعان و مطبوعان است، زیرا مقلد گمراه است نه گمراه کننده. اون پناهگاه مقلد کور است که مزل است، وگرنه مقلد زال است نه مزل. به قرینه یتبعو که در آیه 3 است و یوزلو که در آیه 8 است، معلوم می شود که اون ناظر به تابعان است و این ناظر به متبوعان. و ثانی عطفهی لیوزل عن سبیل الله، اونگاه همونطوری که در باری تابعان و مقلدان بی تحقیق در آیه 4 فرمود کتب علیه انه من تولاه فانه یذله و یهدیه الی عذاب السعیر، درباره مطبوعان بی تحقیق و بی علمم فرمود له فی الدنیا خزی و نذیقه یوم القیامه عذاب الحریق. ما یک انسانی که مطبوع بی تحقیق است در دنیا رسوا میکنیم و در آخرت عذاب سوزان رو به اون میچشانیم. با این بیان روشن میشود که زیربنای زندگی هر انسان در فرهنگ قرآن شناخت است. او اگر مطبوع است باید محققانه مطبوع باشد و اگر تابع است باید محققانه تابع باشد، و اگر در بخشی از بخش ها مقلد است در تقلید باید اهل تحقیق باشد، دیگر تقلید را به تقلید دیگری به عهده نگیرد. این اهمیت مسئله شناخت است. و اونهایی که اهل شناخت و شناسایی نیستن، برای اونها قرآن کریم حرمتی قائل نیست. در خلال این بحث ها گاهی جهل در مقابل علم یاد می شود و زمانی جهل در مقابل عقل. فعلا اگر با آیه برخوردیم که جاهل را مذمت می کند، باید بکوشیم ببینیم این جاهل در مقابل عالم است یا در مقابل عاقل، چون عقل در قرآن کریم نوعاً به همون معنای ممدوحی است که العقل ما یعبدو یا ما عبد به الرحمن وکتسب به الجنان است. در موارد دیگر هم به معنای تفکر آمده، اما الان اون عقلی که ما یعبدو به الرحمن است که تلفیقی است از عقل نظر و عقل عمل، تلفیقی است از علم و ایمان، تلفیقی است از دانستن و عمل کردن، فعلا اون عقل مطرح نیست. در بحث شناخت عقلی که به معنای اندیشه و علم است مطرح است. اگر این خطوط کلی روشن شد، اونگاه میپردازیم به این که علم چند قسم است، معلوم چند قسم است، علم با عالم چه رابطی دارد، عالم با معلم چه رابطی دارد. گاهی معلوم تقسیم می شود به معلوم به ذات و معلوم بالعرض، گاهی علم تقسیم می شود به علم حضوری و علم حصولی، گاهی ارتباط علم با عالم در حد حال است نه ملکه، گاهی پیوند علم و عالم در حد ملکه است که زمینه اتحاد عالم و معلوم را برقرار می کند. مهمتر از همه راه ارتباطی عالم با معلم است که چه بکنیم که از معلم بهتر یاد بگیریم. معمولاً در کتاب‌های عقلی چه فلسفه چه کلام وقتی این مسائل شناخت را مطرح می‌کنم، تا این سه قسم را مبسوطاً بیان می‌کنم، یعنی معلوم را، علم را، عالم را، رابطه علم با عالم را خوب تشریح می‌کنم، اقسام معلوم را، اقسام علم را تشریح می‌کنم، اما رابطه عالم با معلم را کمتر طرح می‌کنند. و اگر در حکمت متعالیه رابطه عالم با معلم مطرح می‌شود، تطفلاً مطرح می‌شود. ولی چون قرآن کریم کتاب هدایت است، به حق کتابی است که در بارش فرمود ان هذا القرآن یهدی للتی هی اقوم، انسان را تنها فیلسوف یا متکلم یا فقیه بار نمی آورد. اگر مسائل فلسفی یا کلامی یا فقهی را مطرح می کند، در حد علم مطرح نمی کند، در حد یزکیهم هم طرح می کند، هم یتلو علیهم آیاتهی، هم یزکیهم، هم یعلمهم الکتاب والحکمه. یعنی در مسئله شناخت این چهار امر را کنار هم بازگو می کند، می گوید معلوم هست، علم هست، عالم هست، معلم هست. و همون طوری که راه پی بردن به اسرار را مشخص می کند که ابزار شناخت چند تاست، شرایط شناخت چیست، موانع شناخت چیست، راه ارتباط عالم و معلم را هم در همین محورها بازگو می کند که راه چیست، شرایط رفتن چیست، موانع رفتن چیست. این است که یک کتابی است تزکیه را با تعلیم آمیخته. نمونه‌اش را ما در هیچ جا پیدا نمی کنیم. حتی در کتاب‌های رایج در حوزه‌های علوم اسلامی و حوزه‌ها هم پیدا نمی کنیم، چون علوم اسلامی که در حوزه ها رایج هست هر کدام آمدن گوشه ای را از قرآن گرفتن و اون اصل را رها کردن. یعنی مثلا در بحث های فقهی ما آیه‌ای که دارد یا ایها الذین آمنوا اوفوا بالعقود، بعدش هم دستور به تقوا میدهد، بعدش هم دستور میدهد آگاه باشید خدا غفور و رحیم است و امثال ذلک. این آیه همون جمله اوفو بالعقود محور بحث‌های چندین ماهه اصالت لزوم و غیر لزوم امثال ذلک است. یا در کتاب‌های عقلی وقتی سخن از روح و تجرد روح و امثال ذلک است، قبل از تجرد روح و بعد از تجرد روح مسئله تقوا، مسئله تهذیب که این مضامین پیچیده به این معارف است آمده، ولی در علوم عقلی چه در فلسفه و چه در کلام فقط در اون پیکر خشک این مسئله بحث می شود که روح هست، مجرد هست، با بدن ارتباط دارد و امثال ذلک. یک علمی ما در حوزه داشته باشیم، یک کتابی در جهان اسلامی داشته باشیم که علم و عمل را به هم آمیخته باشد، یعنی جهان بینی را با ایمان مرتبط کرده باشد، مسئله موعظه را با برهان یک جا ذکر کرده باشد، مخصوص قرآن کریم است. لذا هر آیه‌ای که شامل بر یک مطلب عمیق عقلی است در کنارش موعظه هم مطرح است. لذا رابطه عالم و معلم را در بسیاری از این امور یاد می کند. اگر مسئله شناخت را بازگو می کند می فهمد با تقوا باشید، با معلمتون رابطه پیدا کنید، معلم چیز بهتون یاد بدهد، اتقوا الله و یعلمکم الله، خدا بشه معلم شما، به جای اینکه عمری بدوید و بعد از 50-60 سال تازه صاحب نظر بشوید و یک 18 سالی این نظر شما خریدار داشته باشد و در اواخر عمر غروب بکنید، کم کم حافظه را از دست بدهید، 60 سال زحمت بکشید یا 40 سال 50 سال زحمت بکشید و صاحب نظر بشوید، یه 18 سالی بازار درستون فروغ و رونق داشته باشد، بعد سن وقتی از 70 و 80 گذشت کم کم اون که خونده اید از یادتون رفت، یه باربر بی حاصل شده اید. یک چیزی تهیه کنید که برای همیشه با شما باشد و هرچه به سنتون اضافه می شود به مرگ و قبر نزدیک تر می شوید اون شکوفاتر بشود. به جایی نرسید که هرچه پیرتر می شوید اون چه خونده اید از جایتون برود، چون علوم مدرسه این چنین است. گاه انسان در اواخر اون به جای میرسد که یک سطر عبارت را نمیتواند رو اصول ادبی بخواند، چه رسد به معناش. این را قرآن کریم بر حذر میدارد. لذا در این حال که مسئله شناخت را مطرح میکند، اون معلم را هم که رکن اساسی و اصیل مسئله شناخت است گوش زد میکند. والحمد لله رب العالمین.